أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خوب حمد الله طی 60 جلسه درس در ارتباط با تعادل و تراجیح و تعارض ادله جلسات بسیار خوبی داشتیم. من تشکر میکنم هم از برادر عزیزمون جناب آقای قاسمی که این روزهای آخر نوارهای درس رو رو تلگرام گذاشتن، هم آقای کمری که از اول بحث این کار رو انجام دادن. در تلخیص اصول من نظری نمی دادم. تلخیص هایی که برادر عزیزمون آقای کمری نوشتن همون رو مستقیم گذاشتن رو تلگرام، اما فقه رو به خاطر حساسیت می گفتم می فرستادن. من می دیدم بعد از این که من تأیید می کردم می گذاشتن داخل تلگرام. بنابراین در تلخیص های این 60 جلسه اصول به جز این جلسات اخیر که آقای کمری نبودن، در تلخیص ها چه در ویراستاری چه در مطالب اون توسط خود آقای کمری انجام شده و من هم چک نکردم. اون چه که مطمئن هست همون نوارهایی است که هست. حالا از سه تا از عزیزانمون هم خواستیم که اینها انشاءالله یک وقت ویژه‌ای رو بگذارن رو این کار و به عنوان تقریرات بحث تعادل و تراجیح منظم بشه، حالا چه جدا جدا آیون بنویسن چه با هم به شکل گروهی این تقریرات بحث تعادل رو بنویسم. انشاءالله بعد من میبینم اگر نظراتی داشتم خدمت این عزیزان عرض میکنم و بعد هم به لطف حق تعالی چاپ خواهد شد. اما در ارتباط با اینکه چرا ما تعادل و تراجیح رو شروع کردیم، خب چرایی اون این بود که بحث تعادل و تراجیح کلید استنباط و اجتهاده. شما با این جمع‌بندی که من تشکر میکنم، بعضی همه دوستان خیلی سرحال بودن در این بحث ما، حالا بعضی افراد به ندرت حضور داشتن، اما اکثرا دوستان خیلی با حوصله با جدیت، حتی بعضی دوستان اینجا همراه من تا شهر هم میمدن مباحث رو مطرح میکردن، اشکال میکردن، جواب میگرفتن و اینها خیلی ارزشمند هست. ما اون بحثی هم که در دارالشفا داریم همینجوره، اون اصلا چالشی هست. اونجا در بحثی که در دارالشفا داریم اصلا یک رو قبل از این که من وارد کلاس بشم یکی از دوستان پا میشه و بحث روز قبل رو میگه، بهش اشکال میکنن جواب میده، یعنی یک کلاس سرحال و بانشات، به طوری که هیچ کس نیست که بی تفاوت نسبت به درس و بحث شود. در بین بحث تعادل و تراجیح هم بعضی از دوستان نوشته هایی داشتن، من نوشته هاشونو دیدم یکی دو سه نفر نوشته های ارزشمندی داشتن، اونها رو هم یک روز میارم عرض میکنم. حالا این سه بزرگواری که شخصا خودم خدمتشون عرض کردم که این کار تقریرات رو انجام بدن، انجام میدن و باید تشویق بشن کسانی که در این عرصه کار میکنن. بقیه دوستان هم که من نگفتم اگر این کار تقریر نویسی رو انجام بدن بنده ملاحظه خواهم کرد و لازم هست عزیزانی که در این وادی زحمت میکشن و کار میکنن خلاصه نویسی هم نمیخوام بشه، خلاصه نویسی مضره، نه تمام بحث رو دوستان در تقریر نویسی خلاصه نویسی نکنن، بلکه بحث رو به طور مستوفا با تقسیم بندی درست و فصل بندی و اون ثمره ها و فوائدی که برای بحث مطرح می شد، اقسامی که برای بحث مطرح می شد، مقدماتی که برای بحث گفته می شد، اینها رو همه رو در تقریرات بیارن. غیر از این سه بزرگواری که بنده زحمت دادن بهشون که این کار رو انجام بدن، بقیه آقایون هم هر کدام زحمت کشیدن حمایت خواهند شد و قطعا کمک خواهند شد در جهت اینکه کار یک کار آبرومند و مفید استخراج بشه. تو بحث تعادل و تراجیح به لحاظ قربت این بحث در این سنوات اخیر در حوزه، در این حدود 10 ساله اخیر بسیار غریب واقع شده بحث تعادل و تراجیح، و این باید مستوفا و صحیح و درست و جامع تحریر بشه، تقریر بشه و چاپ بشه انشاءالله. در این که بعد از تعادل و تراجیح و البته حقیر، معتقدم که بعضی از دوستان ما به اجتهاد در باب تعادل رسیدند. اعتقاد شخصی من اینه که چند نفر از دوستان با توجه به مباحثی که می کردن و سوالاتی که می کردن و ملاحظاتی که داشتن در باب تعادل و تراجیح صاحب نظر شدن، و این همون چیزیست که من دنبال اون میگردم. یعنی در باب اصول خواسته من اینه که هر بحثی که تمام شد افراد صاحب نظر بشن. خب میخواستم بحث اجتهاد و تقلید رو شروع کنم که سعی هم بر این بود که اجتهاد و تقلید تمام بشه، اما اکثریت دوستان در نظر خواهی که شد علاقه من بودن که اصول عملیه بحث شود. به هر صورت باب تعادل و تراجیح و اصول عملیه مهمترین مباحث علم اصوله. در بحث الفاظ شما زوائدی رو میبینید مثل مقدماتی که مرحوم آخوند دارن بعضن، که نه همه اونها زوائد باشه بلکه می شود با اختصار اونها رو گفت، اما در اصول عملیه و تعادل و تراجیح ما کمتر شاهد زوائد هستیم. اینها دو موضوعی است که باید با دقت و توجه دوستان عزیز به نتیجه برسند. خب در باب اصول عملیه همونطوری که در تعادل و تراجیح مقدماتی رو عرض کردم و بعدن وارد بحث تعادل و تراجیح شدم، در باب اصول عملیه هم مقدماتی رو عرض می کنم. این مقدمات در طول مسیر مباحث اصول عملیه برای شما بسیار مفید هست. کمتر اجلا و بزرگان مقدمات رو مطرح می کنن، اما بعضی از مراجع و فقها و خاصه نسبت به ذکر این مقدمات بعضن او کلن مباحثی رو داشتند. خب تعداد مباحث اصول ما از ابتداء سال تحصیلی جاری 60 جلسه شد که این 60 جلسه مربوط به تعادل و تراجیح بود و 61مین جلسه ما که امروز هست مبحث اصول عملیه رو آغاز می‌کنیم. قبل از ورود به اصول عملیه و مباحث مربوطه چند مقدمه رو مورد مداقه قرار بدید. مطلب اول این که اصول عملیه منحصر به 4 اصل نیست. بخش عظیمی از قواعد فقهیه رو دارید شما، قاعده طهارت، اصالت و طهارت، قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی، قاعده تجاوز، قواعد متعددی را شما دارید که اینها همه همچون اصول اربعه عملیه همون کار رو و مشابه اون کار رو برای شما انجام میدن. اما تا زمان شیخ انصاری هم همینطور بوده، اصول و قواعد فقهی یک جا گفته میشده، اما از زمان مرحوم شیخ انصاری در رسائل این مرزبندی فرعی و مجازی بین قواعد و اصول عملیه 4گانه کشیده شده. فلسفه این که بین این 4 اصل و این قواعد یک مرز مجازی کشیدند، کثرت ابتلاء به اصول عملیه 4گانه است. البته شما در قاعده ید، در قاعده طهارت، در قاعده فراق و تجاوز اینها هم موارد کم نیست، اما در اصول عملیه 4گانه یک توسعه به مراتب بیش از این قواعد دارید. ولذا اصول عملیه‌ای که توسعه اون به قاعده طهارت و قاعده ید و تجاوز و فراغ و اینها می رسید، این رو به اصول عملیه اربعه با یک دیوار مجازی محدود کردن. به لحاظ یک اینکه اصول عملیه موارد ابتلاء بهش بسیار زیادتر هست، هم از نظر میدان فقهی که شما اصول عملیه رو در اکثر و همه ابواب فقهی اجرا میکنید، اما شما قاعده ید رو بیشتر در معاملات اجرا میکنید. یعنی علاوه بر کثرت ابتلاء اصول عملیه، میدان بابهای فقهی که اصول اربع درش اجرا میشه فراگیر به همه باب هاست، اما قاعدیت شما میبینید که بیشتر در معاملات هست. قاعده تجاوز رو میبینید در عبادیات بیشتر هست. طهارت رو، قاعده طهارت و اصالت و طهارت میبینید که در احکام طهارات و نجاسات شما اون رو مشاهده میکنید. بنابراین مسلک شیخ انصاری مورد توجه علما قرار گرفته است و بعد از مرحوم شیخ انصاری دیگه اصول عملیه اطلاقش انصراف به اعم اغلب دارد، گرچه از نظر مفهومی اصول عملیه شامل قاعده طهارت و ید و تجاوز و فراغ میشه، اما اصطلاحاً اگر گفتن اصول عملیه انصراف به اعم اغلب دارد و اعم اغلب همین چهار اصل براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط هست. این یه نکته. نکته دومی که باید خیلی توجه کرد این هست که در اصول عملیه تقسیم بندی این چهار اصل بر اساس یک استقراء شکل گرفته و به صورت منظم که چارچوبه ساختاری اصول عملیه رو شما بر اساس این تحلیلی که عرض می کنم میتونید ساختار اون رو پیریزی کنید. ساختار اجرای اصول عملیه حرف اول رو میزنه، یعنی اگر شما این ساختار رو درست تعبیه نکنید و مجسم نکنید و بر اساس این ساختار مبنای مجرای اصول رو در ذهنتون درست نکنید، نظامات مباحث اصول عملیه به هم میرزه در ذهنتون بعدن. یعنی بعدن اصول عملیه رو که خوندید وقتی میگیم اینجا جای براءت یا جای استصحاب یا جای تخییر یا جای احتیاط، قاطی میکنید. ساختار نظم مجرای اصول اگر درست برای شما مسجل نشه دچار چالش های آینده خواهید شد. یعنی نمیدانید در مواردی اینجا باید قائل به تخییر بشید، آیا اصالت و تخییره یا اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءه است، متحیر میمانید. این ساختار رو با دقت بنویسید. در اصول عملیه و مجرای اصول عملیه یک وقت حالت سابقه دارد، یک وقت حالت سابقه ندارد. اگر حالت سابقه دارد مجرای استصحابه. این ساختار رو قشنگ یادداشت کنید. اگر حالت سابقه دارد، حالت سابقه هم که میگیم حالت سابقه متیقنه ها، مشکوکه رو ما اصلا به دردمون نمیخور. اینا حواستون باشه، بعضی از اصولیین این رو مقید نکردن و افراد دچار اشتباه شدن. میگه 10 سال پیش شک داشتم، حالا هم شک دارم. نه، این به درد نمیخوره. حالت سابقه متیقنه یا دارد یا ندارد. اگر دارد مجرای استصحاب. این یک، یعنی این ساختار اصول رو دارم میگم یک، یعنی مطلب دوم این. و اگر حالت سابقه ندارد یک وقت در این مواردی که نگاه میکنید علم اجمالی هست، یک وقت علم اجمالی نیست. اگر علم اجمالی باشد مجرای اشتغال و اصالت الاحتیاط، اگر علم اجمالی باشد، یعنی شما این شکی که الان پیدا کردید و طرف شک دون موارد مختلفه همراه با علم اجمالیه، این مجرای اصالت الاحتیاط و اشتغال. اما اگر علم اجمالی نیست، اگر امکان احتیاط هست، این مجرای احتیاط. اگر امکان اختیار احتیاط نیست، مجرای تخییر. این سومین شقش. اونجایی که علم اجمالی نیست، یه وقت احتیاط ممکن نیست. اونجا که امکان ندارد احتیاط، اینجا مجرای اصالت و تخییر هست. اگر ممکن نیست احتیاط، اگر احتیاط بود که شما چه کردید؟ اصالت و اشتغال اجرا کردید. اگر امکان احتیاط نبود، شما اصالت و تخییر رو اجرا میکنه. و اگر هیچ کدام از این سه نبود، مجرای براءت. من یک بار دیگه مرور میکنم. یک وقت اولا که شما مجرای اصولتون شکه، این نکته مهمی که اینجا هست، شما در جایی اصول عملیه رو اجرا میکنید که محط شک، یعنی شک دارید. حالا اینجا که شک دارید، یه وقت سابقا یقین داشتید، مجرای استثار. یک وقت حالت سابقه متعقن نداشتید و علم اجمالی هست و امکان احتیاط هست، اصالت احتیاط و اشتغال. یه وقت امکان احتیاط نیست، اینجا جای اصالت و تخییر. و الا، یعنی اگر حالت سابقه نبود، علم اجمالی هم نبود، امکان اشتغال هم نبود، اینجا جای براءت هست. این هم ساختار نظام مجرای اصول عملی است. این نکته دوم بود، یعنی مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم این که الاصل دلیل حیث لا دلیل. تا وقتی که شما دسترسی به طرق و امارات دارید، نمیتونید برید سراغ اصول عملیه. و این اصول عملیه که دارم براتون میگم، یعنی فراتر از حتی قاعده طهارت و ید و فراغ و تجاوز و همه اینها. اصول عملیه یعنی همه اینا. نمیتونید سراغ اینا برید. حالا نکته‌ای که در این مقدمه سوم هست اینه که آیا نسبت بین امارات و اصول عملیه چه نسبتی است؟ که اگر آن باشد اون نمی باشد. یعنی اگر امارات و طرق داشته باشید، امارات و طرق معتبره داشته باشید، دیگه نوبت به اصول نمی رسه. آیا از باب تخصص است یا از باب تخصیص است یا از باب حکومت است یا از باب ورود؟ از باب تخصص مثل این، شما میگید اکرم العلماء. آقا تخصصم زید جاهل خارج میشه. آیا خارج شدن اصول با وجود امارات از تخصصنه؟ یعنی خودش خارج میشه خود به خود؟ مثل اکرم العلماء که میگید، چطور زید جاهل و کسی اکرام نمی کنه؟ آیا وقتی اسم امارات میادید کسی سراغ اصول نمیره یا نه؟ از یه جایی نشأت گرفته این موضوع، خود به خود این اتفاق نمیفته. آیا تخصصاً در مواقف امارات و طرق اصول خارج شده تخصصاً، یا اینکه تخصیصاً خارج شده؟ گفتی اکرم العلماء، بعد گفتی لا تکرم زیدن العالم. ببینی اکرم العلماء، بعد گفتی لا تکرم زیدن العالم. اینجا تخصیصا خارج شد. آیا خارج شدن اصول با وجود امارات از باب تخصیص؟ یعنی شارع مقدس آمده گفته که این اصول معتبر است در جایی که امارات نیست، آیا تخصیص این؟ یا این که از باب حکومت است؟ حکومت، فرق حکومت و ورود در این، در ورود ریشه اون طرف مقابل رو میخوش کنه، از تو زمین در میاد، اینو میگن ورود. در حکومت ریشه نمیخوش کنه، یا توسعه میده یا بعضی از ریشه ها رو میزنه. یه وقت یه درختی رو از تو زمین میکنید میندازید اون طرف، اینجا وروده. یه وقت نه، یه درختی رو پایش میکنید. خب یه وقت یه درختی رو پیوندم میزنید، این حکومت. ولذا در دلیل حاکم همیشه بیانی خوابیده که با این بیان یا مورد مقابل رو زیغش میکنه یا توسعه میده، این حکومت. مثل لا شک لکثیر شک، اینجا زیغ کرد. آقا شک بین 3 و 4 بعد از سجدتین چه کار باید بکنید؟ بشینید، تشهد رو بدید، سلام رو بدید، یه رکعت ایستاده بعد بخونید. شک بین 1 و 2 باطل. تمام این شکوک رو بیان میکنن، حکم میدن. اما یه مرتبه میاد میگه لا شک لکثیر شک. دامنه و شعاع شک را زیغ میکنه، میگه این حرفا که زدیم راجع به کثیر و شک نیست، اصلا کثیر و شک به شکش اعتنا نکن. ببینید زیغ شد، اینو میگن حکومت.
و قسم چهارم این که بین امارات و طرق و اصول عملیه ورود باشد. در ورود که با تخصیص، با تخصص، با حکومت فرق می‌کرد اینه که در اونها هیچ کدام ریشه دیگری رو در نمی آوردید. اینجا ریشه‌شا در میارید، میگید الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. یعنی اگر امار سر و کلش پیدا شد ریشه اصل رو میکنه میندازه اون طرف، ریشه شو میکنه. در هیچ کجا اجازه بدید منعقد بشه، در هیچ کجا اماره نمی آید دامنه اصول رو توسعه بده یا زیغ بکنه، همه جا ریشه شا از تو زمین در میاد. برعکس حکومت، برعکس تخصیص، تخصیص همه جا زیغ بکنه، تخصصا بدون وساطت کسی خود به خود زیغ میشه. اکرم العلماء، آقا خود به خود زید جاهل خارج شد، خود به خود. در تخصیص مخصص شما زیغ کرد، در اکرم العلماء علما که آمد زیغ کرد میهمانی را، اما تخصصم نه تخصیصم. در حکومت اما زیغ کرد و اما توسعه داد، اما در ورود آمد ریشه اونو در آورد. شما هر جا سر و کله طرق و امارات معتبر رسید، اصول عملیه سرش رو زیر میندازه میره بیرون. بله؟ همین رو عرض میکنه، میگیم ورود یعنی هم، یعنی از ریشه میکنه میندازه دشت، یعنی وجود دیگه نه. بنابراین در مقدمه سوم عرض ما این است که نسبت امارات با اصول عملیه‌ای که فراتر از اون چهارتاست، نسبت نسبت ورود است. اماره بیاد اصول نیست، برای این که تخصصاً این اتفاق نیفتده. تخصیص به معنای از دیخ کندنه، یعنی تعبدی است، در ورود تعبده. بله تعبدن، میگه این ها اون نه، میگه این ها اون نه. بله حالا میرس این جواب این حرف رو میگه، این که اون عزیزم گفتم بگذارید منعقد بشه، همه این جواب‌ها رو توی این مقدمات میگیره. خب این هم مقدمه سوم. چند مقدمه دیگه هم ما داریم که اینها رو عرض میکنیم، اینها رو با دقت یادداشت کنید، این مقدماتی که در بحث تعادل کردیم. وقت تو بحث تعادل هم ساختار نظام بحث خوب میاد دستتون، هم شبهاتتون کم خواهد شد، هم در پایان بحث اصول عملیه با این ساختار راحت همه چیز براتون روشن و مشخص هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.